بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین از مسائل بسیار مهم و ارزشمندی که وجود مبارک حضرت رضا علیه السلام در زمان خودشون به شدت به اون توجه داشتن، معرفی کردن شیعه حقیقی بود. ایشون نمی پسندیدن که هر کسی بدون دلیل و بدون داشتن ویژگی‌های شیعه خودش رو شیعه بدانه. برای شیعه ویژگی‌هایی رو بیان کردند، صفاتی رو بیان کردند که دانستنش بر همه ما لازمه، واجبه که خدای نکرده عمری رو به عنوان شیعه نگذرانیم و بعد از کنار رفتن پرده و ورود به عالم برزخ معلوم بشه که ما شیعه نبودیم. در عالم برزخ و در عالم قیامت کسی که دست خالی باشه، جایی برای جبران نخواهد داشت و برزخ و قیامت جای پر کردن دست خالی نیست. پیغمبر عظیم الشأن اسلام می‌فرمایند دنیا، یعنی همین مدتی که در اون زندگی می‌کنید، همین 60 سال، 70 سال، برای هر کدامتون مزرعه است، محل کشت، محل زراعت. اگر اینجا نهال ایمان، اخلاق، عمل صالح بکاری، از میوه آن هم در برزخ هم در قیامت بهره من خواهید شد. اما اگه دست خالی وارد برزخ و قیامت بشیم، اونجا جای کاشتن نیست، جای دانه پاشیدن نیست. امیرالمؤمنین می‌فرماید انکم الیوم فی دار عمل، امروز که فرصت عمر در اختیار شماست، این خانه دنیا برای شما خانه کاره، خانه فعالیت، خانه زحمت. و قدن اما فردا دیگه خانه عمل نیست، خانه فعالیت نیست. فردا چه وضعی خواهید داشت؟ و قدن الحساب، فقط روز رسیدگی به پروندتون. قیامت چنان که در آیات قرآن کریم میخونیم، فقط روز باز شدن پرونده و قبول شدن یا رفوزه شدن. شما یقین بدانید طبق آیات قرآن اگر میلیاردها نفر مرد و زنی که وارد قیامت بشن، کسی اجازه بخواد از پروردگار یه نماز دو رکعتی بخونه، اجازه نمیده. در سوره مبارکه نون قلمه، اونایی که در دنیا مطلقاً اهل عمل، اهل خیر، اهل نماز، اهل عبادت نبودن، روز قیامت هم بر فرض اگر دعوتشون بکنن به عبادت، قدرتشون ندارن. و کانو یدعونا الاسجود فلا یستطیعون، اینا در دنیا دعوت به عبادت شدن اما تن به عبادت ندادن. حالا که وارد قیامت شدن، ارزش عبادت رو میبینن، ارزش کار خیر رو میبینن، ارزش حسنات اخلاقی رو میبینن، آرزو میکنن که در اونجا عمل صالحی انجام بدن، اما امکان نداره. یعنی همینطور که قدرت بر انجام کار مثبت رو در دنیا در خودشون نابود کردن، در آخرت هم دیگه قدرت بر کار مثبت نخواهند داشت. روزگار امام هشتم، روزگار موسی بن جعفر، روزگار حضرت صادق و امام باقر و حضرت زین العابدین، یه عده‌ای پیدا شدن ادعا می کردن ما شیعه ایم، ولی نه حضرت باقر، نه امام صادق، نه موسی بن جعفر، نه امام هشتم ادعای اونها رو قبول نکردن، رد کردن ادعاشون. یعنی به یارانشون، به اصحابشون اعلام میکردن که اینایی که بیدر و پیکر زندگی میکنن، اینایی که از هیچ گناهی رویگردان نیستن، اینایی که دوچار اخلاق بد و رذایل پست و حالات شیطانی هستن، والله شیعیان ما نیستن. با توجه به اینکه شما اگه کتاب‌های روایتی رو بررسی بکنید، ائمه ما قسم به خدا خیلی کم داشتن، یعنی تا جایی که نیاز شرعی نبود ائمه ما به پروردگار قسم نمی خوردن. یه روایتی در این زمینه براتون بگم خیلی قابل توجهه که امام صادق این روایت رو نقل میکنن. میگن یه خانومی رو پدرم طلاق داد که علت طلاقش هم این بود که همون اوائل ازدواج معلوم شد که این خانوم اهل بیتو دوست نداره و دل خوشی با اهل بیت پیغمبر نداره. امام باقرم نگرش نداشتم، چون نصیحت اثری درش نکرد، هدایتگری اثری درش نکرد. وجود مبارک امام باقر ملزم شدن باطنن که این خانومو طلاق بدن. خانوم مدینه رفت به دادگاه حکومت بنی عباس شکایت کرد، مأمور اومد در خانه حضرت باقر. امام صادق می‌فرماد مأمور پدرم رو دعوت به دادگاه کرد. پدرم به من گفت شما هم با من بیا. وقتی وارد دادگاه شدیم، رئیس دادگاه گفت یا ابن رسول الله، به خانومی از شما شکایت کرده، شکایتش هم اینه که شما همسر او بودید، طلاقش دادید، مهریه‌شو نپرداخت. پدرم امام باقر به رئیس دادگاه فرمود من مهریه این خانوم رو پرداخت کردم. دادگاه به پدرم گفت قسم بخور. در دادگاه قسم صحیح اینه، والله تالله بالله، مهریه‌شم چند صد درهم بود. گفت پدرم برگشت به من گفت پسرم برو خونه و این مقدار پولی که این زن داداره وردی بیار. من اومدم منزل، یک کیسه پول به مقداری که پدرم فرموده بودن اووردم. پدرم داد به رئیس دادگاه و بده به این خانم. پولو داد به این خانم و محاکمه تموم شد و پرونده بسته شد. من با پدرم از دادگاه که اومدیم بیرون با یه دنیا ادب به پدرم حضرت باقر عرض کردم. با یه دنیا ادب، نه این که در روایت باشه، ولی از گفتار امام صادق به پدر بزرگوارشون معلومه که امام با یه دنیا ادب با حضرت باقر صحبت کردم. این وظیفه مأمومه که با امام، چه امام زنده باشه در دنیا نقش امام انتقال به عالم بعد پیدا کرده باشه. باید با یه دنیا ادب با امام صحبت کرد. این وظیفه مأمومه. امام صادق تا امام باقر زنده بودن مأموم حضرت باقر بود. بعد از اینکه حضرت از دنیا رفت امام صادق امامتشون آشکار شد. لذا برای ما در طول این 15 قرن که خودمون، پدرانمون، مادرانمون، اجدادمون زائر بودن، کربلا می رفتن، مدینه می رفتن، سامره می رفتن، خراسان می اومدن، ائمه ما زیارت نامه انشا کردن که وقتی به محضر امام مشرف میشین هر جوری دلتون میخواد حرف نزنین. امام یه موجود خودمونی نیست که شما با هر زبانی باهاش حرف بزنین. امام انسانیست ملکوتی، عرشی، یه چند سالی برای هدایت مردم مهمان اهل زمینن و الا امیرالمؤمنین میفرماد جای ما در پیشگاه خدا بوده، ما رو چه ربطی به زمین؟ اینکه ما 14 نفر رو خداوند در زمین ظاهر کرد فقط به خاطر هدایت شما بوده. اگر پای هدایت شما انسانها نبود پروردگار ما رو تو این دنیا نمی آورد. چون هدایت، دلالت، راهنمایی امر بسیار فوق العاده‌ایه. خداوند متعال ما رو آورد تو دنیا که شما مرد و زن رو تا بهشت برسونیم و اگر این هدف نبود ما رو چیکار به دنیا، ما رو چیکار به این در و دیوار، ما رو چیکار به این کوچه ها و خیابونا؟ علت آوردن ما به دنیا یه علت الهیه. لذا به ما یاد میدن مدینه که رفتی، سامره که رفتی، کربلا که رفتی، کاظمین که رفتی، مشهد که خدا به توفیق داد برو زیارت رفتی، با امامت این گونه حرف بزن. قبل از حرف زدن غسل کن. قبل از اینکه به حرم برسی تکبیر بگو، تسبیح بگو، تحمید بگو. از مسافرخونه و هتل و منزل نرسیده به حرم با این دعاها، با این الله اکبرا، با این سبحان الله، با این الحمدلله پاک کن خودتو از غبارهای مادیات، از غبار معصیت. وقتی که وارد حرم میخوای بشی سرتو ننداز پایین، برو تو حرم وایسا رو به امام، اذن دخول بخون. اذن دخول دیدید انشائشو، جملاتشو، که زائر اول میگه خدایا به اذن تو، یا رسول الله به اذن تو، ائمه طاهرین به اذن شما، ای امامی که به زیارتت اومدم به اذن حضرت تو. یعنی برای رسیدن به محضر امام باید از خدا اجازه گرفت. داستان داستان عظیمیه، جایگاه امام جایگاه فوق العاده‌ایه، باید از پیغمبر اجازه گرفت، باید از ائمه طاهرین اجازه گرفت، باید از همه ملائکه اجازه گرفت و بعد آدم قلبش آرام بشه به این که خداوند، ملائکه، پیغمبر، ائمه به من اجازه دادن، حالا وارد حرم میشم، حالا وارد رواق میشم، حالا تا کنار ذریح میرم، با توجه به این که در اذن دخول به ما اعلام شده که به امامی که میخوای به زیارتش بری بگی اشهد و انک تسمع و کلام، یبن رسول الله شما مرده تو قبر نیستی، من که از راه دور و نزدیک اومدم و دارم به شما سلام میکنم، شما سلام منو میشنوی و تشهد و مقامی، حاضر در جایگاه منی که من کجا وایسادم، کجا نشستم، چی کار دارم میکنم، و بعد وارد زیارت شو. این آداب برخورد با امامه. امام صادق میگه من با یه دنیا احترام آرام به پدر بزرگوارم گفتم یبن رسول الله، مگه شما مهریه این زن رو قبل از این که طلاقش بدید ندادید؟ چون این اخلاق پیغمبره، اخلاق پیغمبر. مهریه زن رو نباید معطل کرد، اونی که دستش بازه باید، اگر خدای نکرده مسئله جدایی به میان اومد مهریه رو بده، اگه مسئله جدایی هم به میان نیومد زن مطالبه مهریه کرد و انسان میتونه بپردازه، باید بپردازه، و الا پیغمبر میگه کسی که مهر زن رو نمیپردازه چه در طلاق چه در غیر طلاق، این یکی از دزدترین دزدان. مهریه زن دین واجبه، واجب شرعی، یعنی اگر مردی بخواد مهریه نپردازه و تا آخرم نپردازه و از دنیا بره، دین سنگینی به عهده داره. پدرم فرمود چرا؟ فرزندم، من مهریه این خانوم پرداخت کردم. گفتم یبن رسول الله، رئیس دادگاه به شما پیشنهاد کرد طبق فقه الهی قسم بخوری، چرا قسم نخوردی؟ فرمودن فرزندم من نام پروردگار عالم رو برای یه ذره مهریه یا یه تیکه زمین یا یه تیکه خونه در معرض قسم قرار نمیدم، من دوباره این پول رو دادم که قسم نخورم. یعنی اسم پروردگار اینقدر محترمه، چه برسه به خودش. لفظ الله، لفظ بالله، لفظ تالله، اینقدر بار عظمتش سنگینه که ائمه ما حاضر بودن پول بدن، با اینکه جا جای قسم خوردن بود ولی قسم نخورم. کاسب خوب در روایات ما داره، اینه که جنسشو خیلی تعریف نکنه. کاسب خوب اونه که وقتی جنسی رو میخره تکذیب نکنه. کاسب خوب اینه که در معاملات راست بگه. کاسب خوب اینه که در معاملات قسم نخوره. یعنی برای 2 کیلو جنس، برای 10 کیلو جنس، برای 1 خروار جنس، برای 2 میلیون تومان پول نام مقدس پروردگار مهربان عالم رو در معرض سوگند قرار نده. در هر صورت ائمه ما قسم نمی خوردن مگر مورد بسیار بسیار مهمی پیش بیاد. مثلا امیرالمؤمنین یه دونه قسم والله دارن، خیلی شنیدنیه، که در نهج البلاغه هم مرحوم سید رضی نقل کرده. امیرالمؤمنین می‌فرماید والله اگر 7 فلک عالم رو، که ما نمیدونیم این فلک عالم چیه، الان که علم پیشرفت کرده حرفای خیلی حیرت انگیزی میزنن، الان که دانش پیشرفت کرده میگن بعضی از کهکشانها وقتی نورشون رو به طرف زمین فرستادن 5 میلیارد سال بعد به زمین رسیده. 7 افلاکی که امیرالمؤمنین میگه ما نمیدونیم چیه، خود ایشونم توضیح ندادن. والله اگر 7 فلک عالم رو با آنچه که زیر گنبد این 7 فلک، هر چه سیاره، هر چه کهکشان، هر چه صحابی، هر چه ستاره، هر چی خورشیده، اینو به من علی بدن، بگن ما این جنس قیمتی رو که هیچکی هم قیمتشو نمیدونه، یعنی 7 فلک رو با اون چه که زیرشه، اینا رو به تو میدیم، یه مورچه، یه پوست جو تو دهنشه داره میبره لانه، تو این 7 فلک رو با اون چه که زیرشه از ما بگیر، برو این پوست جو رو از دهن مورچه بکش بیرون، والله من این معامله رو نمی کنم. یعنی جا خیلی مهمه که قسم خورده که من به اندازه یه پوست جو به حق یه مورچه تجاوز نمی کنم. اینایی که الان میلیاردها دلار و درهم و دینار و پول حق این مملکت و حق این ملت رو بردن و شاید بعدنم ببرن، اینا طبق این گفتار امیرالمومنین معلوم میشه یه جو ایمان به خدا و قیامت نده. این که امیرالمومنین میگه من این داد و ستد رو والله قبول نمی کنم که 7 فلک رو با اون چه که زیرشه به من بدن که پوست جوی رو از دهن مورچه بگیرم، والله نمی گیرم. معلوم میشه مسئله حق خیلی مهمه، حق خدا، حق عالم، حق مردم، حق پدر و مادر، حق نعمتها، حق زن و بچه، حق چشم، حق گوش، حق دست و پا، حق شکم، حق عمر، اینا همه حق که وجود مبارک حضرت زین العابدین در یه رساله کامل همه این حقا رو بیان کردن. حق یه مورچه رو میگه به این قیمت نمیگیرم. اون وقت آدم مؤمن ممکنه بره حق اینو اونو غارت کنه یا زیر پا بگذاره. ائمه ما وقتی شیعه رو تعریف میکنن میگن شیعه آدم مواظبیه، آدم مراقبیه، آدم حسابگریه. شیعه چشم به مال دیگران نداره، شیعه فریبکار نیست، شیعه خودعه نمی کنه، شیعه کلا سر کسی نمیذاره، شیعه قش در معامله نمی کنه. تو همین زمینه پدر حضرت رضا یه روایتی دارن فوق العاده پر قیمته که یه شخصی به نام عبدالمؤمن انصاری از شیعیان موسی بن جعفر میگه دخلت على ابی الحسن موسی بن جعفر، من به زیارت حضرت موسی بن جعفر رفتم. کلمه دخل در روایات وقتی با حرف علا ترکیب میشه به معنی زیارته، به معنی وارد شدن نیست. دخلتو علا ابی الحسن موسی بن جعفر، من به زیارت امام هفتم رفتم. وقتی وارد خانه شدم دیدم که محمد ابن عبدالله جعفری از نبیرهای جعفر طیار کنار حضرت نشسته، منم نشستم. مثل این که امام حس کردن من با یه چشم با محبتی به این محمد ابن عبدالله جعفری نگاه کردم. امام هفتم به من فرمودن اتوهب بهو، دوستش داری؟ ای عبدالمؤمن، این محمد ابن عبدالله جعفری رو دوست داری؟ خواهم نگاه آدم، افراد عادی هم میفهمن که نگاه نگاه نفرت، نگاه محبت، نگاه ترحم. چشم ده جور حرف میزنه، ولی این که آدم با زبان نگه، نگاه تنده. مثلا داره که به صورت پدر و مادرتون تون نگاه نکن، غضبناک نگاه نکنی، خشمالوده نگاه نکن. اتوهب بهو، دوستش داری؟ گفتم یا ابن رسول الله دوستش دارم، اما چقدر جالبه، و ما احببته الا لکم، من اگه کسی رو دوست دارم به خاطر شماها دوست دارم، چون میبینم شیعه شماست، میبینم مطیع شماست، میبینم آدم با ارزشیه، خب دوستش دارم. من دوست داشتنم خداییه، چوب انداز کسی رو دوست ندارم. ما احببته الا لکم، این محبت من به خاطر شماست. موسی بن جعفر فرمودن المؤمن اخو المؤمن. الان ما تو این صحن چند تا مردیم، چند تا خانوم تو این صحنه؟ قرآن مجید میگه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعضن، زنان با ایمان به زنان با ایمان محبت دارن، کینه ندارن، دلچرکین نیستن. مردان با ایمان با مردان با ایمان محبت طرفینی دارن، همدیگر رو دوست دارن، به همدیگه احترام میکنن. فرمودن المؤمن اخو المؤمن. خیلی جالبه، مؤمن برادر مؤمنه، بعد حضرت فرمودن این برادر پدر مادری، و این لم یلد ابو، گرچه این مؤمن از پدر این آدم به دنیا نیامده باشه، یعنی مؤمن با مؤمن غریبه نیست، مؤمن با مؤمن یکیه، یه واحدن، یه حقیقتن، ولی دو تا بدنن، اما هم فکرن، هم محبتن، هم اخلاقن، برادرن، مهربانن، با هم درست کارن. بعد فرمودن عبدالمؤمن ملعونون من اتهم اخاه، مورد لعنت خداست کسی که به مؤمن تهمت بزنه. ملعونون من قش مؤمنن، مورد لعنت خداست کسی که با مؤمن خیانت کنه. ملعونون من اقتاب مؤمنن، ملعون و از رحمت خدا دور کسی که از مؤمن غیبت بکنه. ما الان اومدیم حضور حضرت رضا، امامم ما رو میبینه، جایگاه ما رو هم میبینه. مواظب باشیم گوشی که گوش الهیه داره صدای ما رو میشنوه صدای غیبت نباشه، صدای دروغ نباشه، صدای تهمت نباشه. در هر صورت از امام باقر، امام صادق، موسی بن جعفر، امام هشتم روایات زیادی نقل شده که اینا همه یه کتاب ویژگی های شیعه رو بیان کردن. انشالله جلسه بعد فردا شد 9 ویژگی از حضرت رضا در مهمترین کتابامون درباره شیعه نقل شده. با خواست خدا براتون اون 9 ویژگی رو میگم و هر کدامشو اگر بشه توضیح مفصل میدم. خدا چه جایی ما رو آورده؟ ما واقعا لیاقت اینجا رو داشتیم؟ ما لیاقت رسیدن به محضر ولی الله الاعظم رو داشتیم؟ بین خود و خدا فکر بکنیم واقعا لایق بودیم یا نه. خدا محبت کرده ما رو آورده، خدا لطف کرده ما رو آورده، خدا احسان کرده این در رو به روی ما باز کرده. ای در تو مقصد و مقصود ما، وی رخ تو شاهد و مشهود ما، نقد غمت مایه هر شادی، بندگیت به زهرا زاده ای، نیست کسی جز تو هوا دار ما، مونس ما، یاور ما، یار ما. لطف تو کام دل ناشاد ماست، باده ما، ساقی ما، جام ما. عشق تو مکنون ضمیر من است، خاک سرای تو سریر من است. این که دلم بردی و تن کاستی، کرد غمت هرچه که میخواستی. گر من و دل بر در او جا کنی، دیگر از این به چه تمنا کنی. این کلام فقط مربوط به امام هشتمه، از رسول خدا تا امام اصغری، از هیچ کدام این مطلب رو نداریم. فرمودن هر که منو در خراسان زیارت کنه، من سه جا به بازدید او میام و میاد. یکی از علمای بزرگ قوم هر هفته چهارشنبه سوار اتوبوس میشد، صبح جمعه میومد، صبح پنجشنبه زیارت حضرت و شب جمعه بر میگشت، نیمه شب میرسید قوم که اول هفته درسشو شروع کنه. من شنیده بودم، اما یه شب احیا، برای این که تو احیا بگم، تلفن کردم به پسر خواهرش، گفتم من یه همچین مطلبی رو درباره دایی شما شنیدم که وقتی او رو دفن کردن، یکی از بزرگان دین او رو در عالم رؤیا دید. گفت چه خبر؟ گفت 70-80 باری که من رفتم زیارت حضرت رضا، همه رو حضرت به بازدید من آمد، یعنی یک بارشو کم نذاشت. دریای بی نهایت لطف، دریای بی نهایت احسان، دریای بی نهایت محبت. امی همین دریای محبت و رحمت، به محض این که هلال شب اول محرم رو میدید، دیگه تا آخر محرم کسی او رو خندان نمیدید. هر کسی میومد دیدنش زار زار گریه میکرد، افراد می اومدن کنارش، خود حضرت شروع می کردن به روزه خوندن. خطاب به پسر شبیب تو جلسه خانه شون فرمودن پسر شبیب، عاشورا تمام خیمه های ما رو آتش زدن. پسر شبیب دست عمه‌ها و بچه‌هامونو با طناب بست. پسر شبیب عزیزان خدا رو به اسارت گرفتن، ذکر مصیبتشون طولانیه. امام هشتم مصیبت رو ذکر کردن، ولی امام باقر هرچی برای یارانشون گفتن، خودشون کربلا 4 ساله بودن، آتیش زدن خیمه ها رو دیدن، کتک خوردن عمه ها رو دیدن، گودال قتلگاه رو دیدم. دیدن که یه مشتری با خنجر و نیزه ریختن تو گودال قتلگاه، وقتی از یه طرف دیگه اومدن بیرون با سر بریده ابی عبدالله اومدن بیرون. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم بحق الحسین بحق الائمه اهلک اعداءنا اهلک اعداءنا وشو مرزانا اید قائدنا وانصر واحفظ امام زماننا واجعل عاقبت امرنا خیرا